أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه بحث توحید الهی، یعنی تبیین لا اله الا الله، این نکته لازم است که گرچه در توحید خالقی گفته شد تبارک الله و احسن الخالقین، معناش این بود که خالقیت به غیر خدا هم اسناد دارد، تا خدا احسن الخالقین است. و همچنین گرچه در بعضی از اوصاف و اسماء الهی نظیر رازقیت گفته می شود خدا خیر و رازقین است، ولی درباره الوهیت همچنین تعبیری نیامده است که خدا خیر العالی است، زیرا گرچه در اون مواردی هم که گفته شد خدا احسن الخالقین است یا خدا خیر و رازقین است، بعد از تحلیل عقلی و تحلیل قرآنی روشن شد که این خیر افعال تفضیل نیست، افعال تعیین است، یعنی تنها خالق خداست و تنها رازق خداست، نه اینکه ما خالق های دیگر داشته باشیم، خدا احسن خالقین باشد، ما رازق های دیگر داشته باشیم، خدا خیر و رازقین باشد، اینطور نیست. ولی درباره ربوبیت و درباره الوهیت چه این تعبیری نیامده که خیر خدا رب الارباب است یا خیر الارباب، و همچنین درباره الوهیت نیامده است خدا اله العاله است یا خیر العاله. برای اینکه تا انسان توجیه بکنه و به اون مرحله نهایی برسد که الوهیتی جز برای خدا نیست، مشکلات فراوانی از در ضلالتی عده در پیش هست. درباره خالقیت چون در حقیقت کسی قائل نبود که غیر خدا خالق هست، لذا اگر گفته می شد و گفته شد تبارک الله و احسن الخالقین، موهب ضلالت نبود، موزد نبود، با شواهد دیگر حل می شد که این احسن افعال تعیین است تفضیل. ولی درباره الوهیت که ادعای قائلن به اینکه غیر از خدا اله دیگری دارد وجود دارد، اجعل الالهة اله واحدا، یا غیر از خدا رب دیگری دارد، ارباب متفرقون خیر من الله و رب البحار، اگر در چنین موردی گفته می شد که خدا اله العاله است یا رب الارباب است، مشکل ضلالت در پیش بود. این نکته دیگر رو هست که ذات اقدس اله در تحلیل قرآنی می فرماید که شما در معارف همتتون بلند باشه و در عبادات هم همتتون بلند، اگر می خواهید بپرستید چرا مخلوق را می پرستید؟ خب خالق را بپرستید. این استدلال را ذات اقدس اله در چند جای قرآن درباره خالقیت، درباره ربوبیت هم به شرح زد، فرمود اگر شما خواستید خود را مربوب یک مبدعی بدانید، به یک موجود را رب خود بدانید، چرا اون موجودی که خودش مربوب دیگران است او را رب خود میگیرید؟ اون که رب العالمین است اون را رب خود بدانید؟ چرا زیر بار ربوبیت باطل غیر خدا میرید؟ زیر بار ربوبیت صادق و حق الله بود. مطلب بعدی و نکته بعدی آن است که مشابه همین استدلال در بیان بعضی از موجودات دیگر هست، حتی در حیوان ها، که حیوان هم وقتی استدلال میکند و اینها چرا مخلوق ها را میپرستند، چرا خالق اینها را نمی‌پرستند؟ اون هدهدی است که در سوره مبارکه نعم جریان شد. اما این آیات یاد شده در دیگر ذات اقدس اله در آیه 37 سوره مبارکه حامیم فصلن که اون آیه سجده واجب دارد می‌فرماید به این که به من آیات لیل و نهار و شمس و القمر، اونگاه فرماید به این که شما برای این مخلوق ها سجده نکنید. چرا آیه 37 سوره فصلت حامیم فصلن؟ بلکه برای خدای سجده کنید که اینها را آفریده است. چون یه عده ستاره پرست بودن، یه عده ماه پرست بودن، یه عده آفتاب پرست بودن. می‌فرماید چرا آفتاب را می‌پرستید، چرا ماه را می‌پرستید؟ همتتون در معرفت و در عبادت بلند باشن، خدایی را به رسمیت بشناسید و خدایی را پرستش کنید که خالق شمس و قمر، چرا شمس و قمر ماند. این آیه 37 سوره فصلت. در آیه 48 سوره بنجم آمده است که و انهو هو رب و شعرا، چون یه عده شعرا را که یکی از ستارهای بلند آسمان است میپرستید. خدا فرمود که خب چرا شعرا را میپرستید؟ اون که رب شعراست بپرستید. چرا به ربوبیت شعرات هم در میدی؟ در معرفت و در عبادت بلند همت باشی. اون که رب شعراست او را رب خود بدانی، اون که معبود شعراست او را معبود خود بدانی، چون همه موجودات آسمان و زمین مسبح حقن، منقاد حقن، ساجد حقن. آیات فراوانی در این سه طایفه هست که یسبح لله ما فی السماوات و الارض، آیات تسبیح است، یسجد لله ما فی السماوات و الارض، و آیه اسلام و استسلام و انقیاد، فقال لها در اهل اعتیاد تو آن او کرها قالت اعطینا طائعی و لهو اصل من فی السماوات و الارض. آیه اسلام، آیه یعنی انقیاد، آیه تسبیح، آیه سجده. خب اگر چون چه ما فی السماوات ما فی الارض شعرا و غیر شعرا همه ساجدند و مسبحند و مستسلم و منقاد برای خدا، شما هم ساجد و مسبح و مستسلم و منقاد باشید برای خدا، هم در معرفت بلند همت باشید هم در عبادت. مرتبه بعدی که تطبیقش در سوره مبارکه نمل است این است، آیه 23 به بعد سوره مبارکه نمل که وقتی هدهد برگشت و دارد غیبت خود را توجیه می کند، ولی اینی وجدتون رعتن تملکون و او تید من کل شیء و لها عرش عظیم، وجدتها به قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم وَسْخَدَّهُمْ عَلَى السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْفَدُونَ اللَّهُ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءِ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. مشابه همون استدلال که ذات اقدس اله اعراب فرمودن، این مور هم احاطه استدلال کرد و در گزارش و توجیه غیبت خود به سلیمان سلام الله علیه عرض میکند من دیدم زنی مالک مردم این منطقه است، یعنی ملک هست، تملک هم یعنی ملک هست نه ملک، و همه چیزهایی که برای ملک و کشور لازم باشد این زن دارد، و لها عرش و از این تخت فرمان روایی بزرگ هم در اختیار دوست. این تشریح نظام سیاسی اون مملکت یعنی یمن. بعد گفت وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، من دیدم این زن و قوم او یعنی ملک و مملوک ها ستار آفتاب پرستند و خدا را نمی پرستند. این من دون الله تقریبا اشاره و ارشاد به این است که خب اللهی که شمس را آفرید باید معبود باشد، ده خود شمس. بعد استدلال به سخن این حیوان این است که شیطان برای این تسکین داده است. از این زجر لهم و شیطان معلوم شد اونا حجتی و برهانی برای صلاحیت شمس برای معبود شدن ندارن، چون در اون پرستش ها در شش بحث شده. اون بخش ها ششگانه در ربوبیت هم هست، در خالقیت هم هست، اونطور بخش ها ششگانه در خود الوهیت پیاده شد. اون بخش ششمش این بود که انا وجدنا آباءنا علی امه، ما دیدیم نیاکان ما و گذشتگان ما همچنین میکنن، ما همچنین کردیم. اینا برهانی بر مسئله ندارن که شمس قیامت داشته باشد. بعد اون پس این کار میشه کار شیطانی و زیانه به همون شیطان و همه هم. شیطان این کار را یعنی آفتاب پرستی را برای اینها زیبا جلوه داد. پس صد هم عن السبیل، شیطان اینها را از راه خدا مستور کرد. صد با صاد یعنی صرف، برخلاف صد با سین. صد با سین که دیوار بزرگ اونها مشخص است، صد با صاد یعنی صرفه، صده یعنی صرفه. هم صرف نفسه بر انصراف، هم صرف غیره. اونا که یسدون عن سبیل الله، این نه خودشون می آین نه دیگران را اجازه می دهند که در شرکت کنند، از اینها قرآن کریم تعبیر می کند که نه یسدون عن سبیل الله، یعنی یسرفون انفسهم به انصرافهم و یسرفون غیرهم. از صدوه و سخت یعنی منصرف کردن. و در تعبیرات دیگر قرآن کریم این دوتا جمله هست که هم ینهون عنه و ینهون عنه، اونها هم ناهی هم نائی. نائی با همزه یعنی دور، یکی میکنه حج تمتع مال نائی سنه مال افرادی دور است. ناهی هم یعنی بازدارنده. فرمود این مشکین و این تبهکاران هم نائی هم خودشون از صحنه دین دوره، هم نائی هم دیگران را از حضور در صحنه نهی میکنن. و هم ینعون عنه و ینهون عنه، اونا هم نائی هم نائی. جامع بین نهی و نهی و نائی و نائی بودن همان است که فرمود یسدون عن سبیل الله. این یسدون معناش این نیست که فقط غیر را منصرف میکنن ولی خودشون در صحنه هستن، که یسدون جامع است. هم یسدون انفسهم یعنی یسرفون انفسهم به انصراف، و هم یسدون غیرهم. خب این معنای صد است که بمود فسد هم عن السبیل فهم لا یهتدون، اونا که از راه خدا منصرف شدن دیگه به مقصد نمیرسن، چون راه خدا انسان را مقصد میرساند. اگر شیطان انسان را از صراط مستقیم باز داشت به بیراه برد، بیراه که هدفی ندارد، سقوط است. لذا قرآن فرمود عین تذهبون کجا میرد. بعد استدلال این حیوان این است، این مرد این است، در آیه 25 همین سوره عبارت نحل است که الله یسجد لله الذي يخرج الحق في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اینا چرا خدایی که اون مستورها را مشهور می کند اون خدا را نمی پرستن؟ یخرج الخبأ في السماوات والارض، مخبوع یعنی مستور، خبأ یعنی ستر. این که در اون حدیث نورانی از امیرالمؤمنین علیه السلام است که المرء مخبوع تحت لسانه یعنی مستور، هر کسی در سیر زبانش نهفته است، بعد این زبان باز شد به انسان حرف زد معلوم میشود او چه کار است. اون تحت لسانه یعنی مستور تحت کلامه. پس خب یعنی ستر، و اینجا خب هم به معنی مستور هست، مثل خلق به معنی مخلوق. استدلال این مرغ این است که چرا اینها خدا را می‌پرستند، خدایی که هر مستوری را مشهور میکنند، هم مستور آسمانی هم مستور زمینی. مستور آسمانی را که غروب کرده است مشهور میکند به طلوع، مستور آسمانی را که منخسف یا منکسف شده است مشهور میکند به زوال الخسوف و الخسوف و ماننده. و اگر منظور از این آسمان آسمان غیب باشد که فی السماء رزقکم ما توعدون یا اوها فی کل السماء امرها، اون آسمانی که فرشتگان وحی را دریافت میکنند و ماننده، اون چه که در آسمان غیب هست به وسیله تنزل به افاضات بعدی اون را از مخزن غیب خود نازل میکنند، برابر آیه سوره هجر که ام من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم نظیر انا انزلناه فی لیله القدر و ماننده. خب چه آسمان ظاهر چه آسمان باطن، هر چه غیب ظاهری دارد یا غیب باطنی دارد، خدا این غیب را، این غائب را، این خبر را، این مخبوع را مستور میکنه. چنین قدرتی دارد. این کار دو وصف را همراه دارد، یکی علم مطلق و یکی قدرت مطلق. هر چه مستور است او میداند و هر چه مستور است میتواند مستور مشهور کند. در زیلش هم آمده است که والله یعلم ما تخفون و ما تعلنون، نه تنها اون چه که مستور و مشهور آسمان و زمین است این ذات اقدس اله توان اون را دارد که بداند و اظهار کند اون مستورها را، بلکه هر چه شما هم که انسان ها هستید مخفی بکنید اون میداند، مستور بکنید اون میداند. نظیر آیات دیگری که انتوب دو ما انفوسکم او تخفوهو یا حاسب کن به که نظر بحث فقهی ممکن است که نیت گناه و مانند اون گناه نباشد، ولی از نظر بحث کلامی نیت گناه و خبث سریره و قصد پلید خوب کیفر تلخ دارد. این توب دو ما انفوسکم و انفوسکم و تو خوی حاسب کنید. و هر که چنین قدرتی داشته باشد خداست و غیر خدا چنین قدرتی رو ندارد، نه عالم است و نه قادر. این اشاره استدلال این مورد در از آیه 23 تا 26. اون هم گفت که خدا دارای عرش عظیم است. این عرش عظیم غیر از اون عرش عظیم است که با نکره یاد شده و لها عرش عظیم، اون ولها عرشون عظیم تخت است. این رب العرش العظیم که معرفه ذکر شده است ناظر مقام فرمان روایی است که الرحمن و عرش استوا، نه تخت، اون مقام است، منزلت است. که این عرش عظیمی که با الف لام ذکر شده و مال ذات اقدس اله است و خدا رب عرش عظیم است، غیر اون عرش عظیم است که با نکره ذکر شده و برای اون ملکه هند این عرش عظیم مستقر بود که ولها عرش عظیم. خب دو مطلب در کنار این هست. اولا حیوان به این مقام میرسه که مانند یک حکیم و متکلم فرزانه استدلال کنه. این از اون براهین قوی است. اگر یک حکیم یا یک متکلم بخواهد برهان اقامه کند بر توحید و الوهی، بسیار از اونها در همین سطح است. این حیوان نه تنها در سطح انسان است، از انسان‌های متعارف بالاتر است، در حد نوابغ بشر است. مطلب اول این است که حیوان به اینجا میرسه، برای اینکه قرآن نقل کرد. مطلب دوم آن است که ظاهراً این مال حیوانیت حیوان نیست که هر حیوانی بتوانه چنین استفاده کنه. این رو معجزه وجود مبارک سلیمان سلام است. آثار اعجاز اون حضرت در این حیوان ظهور کرده که به این صورت در آمده است. وگرنه اثبات این که هر حیوانی در چنین حد از استدلال پخته قرار بگیرد این سخت است، برای اینکه ذات اقدس اله کسان رو که اهل استدلال نیستن باید این هم الا کن انعام و هم ازر. خب اگر حیوانات در همین حد باشن، اهل استدلال باشن، دیگه این هم الا کن انعام ندارد که خب انعام به حیوانات اینجا بین طائر و غیر طائر نباید فرق باشد. حالا مثلا طائر از غیر طائر فرق دارد، امتیاز دارد که غیر طائر این درک ندارد، طائر این درک دارد. خب این که فهمود این هم الا کل انعام بر هم ازر، برای این که انعام این معارف رو ندارند و از اونها به عنوان بهیمه یاد میکنند، برای که طرز تفکر اونها مبهم است، طرز رفتار اونها مبهم است، برخلاف انسان که سازماندهی است، هم فکرش هم قولش. پس اثبات این که هر حیوانی در حد و حدود چیز بفهمد کار آسان نیست. این احتمال تقویت می شود که این در اثر اعجاز و برکت علمی وجود مبارکه سلیمان سلام الله علیه است که این در تحت تدبیر و تربیت او به این پایگاه رسید است. اون وقت اگر حیوانی در تحت تربیت یک ولی از اولیا قرار بگیرد به این حد از استدلال میرسد که قرآن استدلال او را نقل میکند و روی استدلالش صحه میگذارد و قبول میکند، انسان به طریق اولا باید بتواند چنین راه را طی کند. هم خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم به مراتب افضل از سلیمان هست سلام الله علیه، و هم انسان آمادگیش برای درک معارف بالاتر از یک مرغ است. این استدلال که قرآن کریم نقل می‌کند با سکه قبول نام می‌برد، نه اینکه همتون نقل می‌کند. پس از اون جد که قابلیت انسان بیش از حیوان است و فاعلیت رسول گرامی است بیش از فاعلیت و افاظه وجودی سلیمان سلام الله علیه هست، انسان ها می توانند بهتر از این و بالاتر از این الحمدلله. زیل بحث امروز تبرکن ما این حدیث شریف را از نهج البلاغه قرائت کنیم. در نامه 31 نهج البلاغه حضور بارکه امام امیر مؤمنین علیه السلام برای حسن بن علی علیه السلام مرغوب فرمودن، نامه 31 بند 45 یک همچه برهانی بر توحید الهی هست. فرمود به عالم یا بنیه انه لو کان لربک شریکون لأتتک رسوله ولرأیت آثار ملکه و سلطانه ولعرفت افعاله و صفاته ولکنه اله واحد کما وصف نفسه لا یزال ولا یزول و ابدا ولم یزل اول و قبل الاشیاء بلا اولیه و آخر و بعد الاشیاء بلا نهایه عدم ان تحت بوت ربوبیت رو به حافظ قلب نوبسه به اضافه حافظ داره که ففعل که مقدم دارید مفلکن یه حاله و بیسه غر خطره ای به قلت مقدرت ای خفل تعیزه ای به عظیم حاجتی را ربی بیدانه. این حدیث نورانی چند جمله دارد که بعضی از جمله ها برای اثبات همه جهاد مقصود کافی نیست، ولی جمله های دیگر هست. اون چه که فعل جمله کافیست نه به جمله برای اثبات توحید الهی، همون جمله اول از که بود که میتونه مالک امیرالمومنین به امام مجتبی سلام الله علیه فرمود که اگر غیر از ذات اقدس اله خدای دیگری بود، خب خدا حتما برای هدایت مردم پیامبر نازل میفرسته. خب اگر خدایی بود، چون خدا آن است که خالق باشد، رب باشد، به هادی مردم باشد، به عنایت و حکمت داشته باشد، حتما پیامبری هم میفرستاد. خب این پیامبر می آمد می گفت که من از طرف اون خدای دومم دیگه. از این که از صدر تا ساقه همه انبیا آمدن گفتن ما از طرف همون یک خدای دیگه لا شریک له، و هیچ کس نیامد بگوید ما از شریک خداییم و از دومی هستیم، معلوم می شود که خدا شریک ندارد. این رو به صورت قیاس استثنایی برام فرمود که لوکان لرب که شریکون لعتت که رسولو ولیکن نتالی باطل فر مقدم بسند. اما اون چه که بالجمله ثابت میکند، یعنی همه ایتان ثابت میکند، نه بالجمله، برای اینکه این جمله اولا خیلی جامع نیست. ممکن است که دو خدا در عالم باشد و دو عالم جدا و گسیخته از هم داشته باشیم. یه عالمی مستقل سماوات و عرض دارد جدای از این عالم، یه عالمی دارد از منظومه‌های شمسی این عالم گرفته و بالاتر و پایین‌تر سماوات و عرض. اون چه که ما در اینجا داریم از یکی از خدا هاست و اون چرا که در عوالم بعدی است مال خدایان دیگر. اون چه که این جمله اول ثابت می‌کند این است که این عالم دوتا خدا ندارد. اگه یه عالمی باشد جدا، اون هم برای خود خدایی دارد و انبیایی دارد و حساب کتاب. ولی از جمله های بعدی اثبات می شود که خدای موجود مطلق است، محدود نیست. اگر موجود مطلق است، موجود مطلق شریک بر نمی دارد، کمبودی ندارد که اون خلأ را خدای دیگر پر کند. و چون وجود مطلق است، آثارش باید همه جا باشه. این نظیر پیامبر که نیست که هر کدام یک مسئولیتی داشته باشند، یا نظیر فرشته نیستن که ما منا لا له و له مقام معلوم باشد، که چون هر فرشته یا پیامبری علیه السلام محدود است و هر محدودی قلم رو به خاص دارد. می شود گفت که قلم رو به رسالت فرون پیامبر محدود است و قلمرو به رسالت این پیامبر محدود، یا مأموریت فرشته هم به شرح بعضی ها فرشته رحمتن، بعضی فرشته عذابن و مانندن. چون همه اینها محدودن، محدود قابل انقطاع و انفصال است. ولی اگر ذات اقدس اله حقیقت لا محدود است کما هو الحق، دیگر نمیشود گفت که خدای دیگری هست ولی از ما خبر ندارد، ما از اون خبر ندارد. اگر خدای دیگری هست حتما فراگیر است. لذا اون جمله های بعدی وحدت الوهی را به نحوه بالجمله ثابت میکند، گرچه جمله اول اون توان را ندارد. الحمدلله رب العالمین.